بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و در همین معنا جناب متعله سبزواری در شرح مثنوی معنوی چه نیکو فرموده است: وسایط در حشر، وسایط در حشر همه ذاتیه و داخلند، نه خارج از ذات و باطن نفوس، ذات نفوس مثل نه خارج از ذات و باطن ذات نفوس مثل این دنیا، این عالم دنیا. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی را، اون چرا که میخواستن در باب معاد بفرمایند همه را در همین یک جمله با این اصل کلی گنجوندن که وسایط در حشر همه ذاتیه و داخلند، آنچه را که مربوط به معاد انسانه در مقام حشر انسان در ماورای طبیعت، همینی که به تعبیر همه حکما از اقدمین تا الان از همهشون قائل به حشر انسان بودن، حکمایی که در مسیر الهی بودن. گرچه یه سری از حکما از قدما تا الان هم کسانی بودن که مادی بودن، به حقیقت عالم از جنبه الوهیت، ربوبیت اقرار تشریعی نداشتن. شاید حالا اونها در باب حشر ذات انسانی یا حشر حیوانات چیزی نفرمایند و نگویند، چه اینکه دانشمندان علوم مادی همین گونه هستند، قائل به حشر بعد از موت طبیعی نیستند. اما همه حکمای الهی چه قبل از اسلام، از اون اقدمین حکما در خود ایران گرفته که حکمای اصیل ایرانی ما اینها با سابقه ترن از حکمای یونانی، که نوعاً حکمای در عصر یونان بعد از حکمای در عصر ایران باستان ما بودن، که خیلی هم دانشمندان بسیار قوی به خصوص پهلویون از حکمای ایرانی که اینها نظرات علمیشون از جنبه مباحث گوناگون حکمی همچنان در کتابهای فلسفی مونده، که اصل نظراتشون به یونان رفت و در حدود شاید چند صد سال یا شاید بیش از هزار سال دانشمندان ایرانی اصیل پهلویون اونها در عرصه علم رهاوردهای علمی سنگینی داشتن که مطالب اونها از ایران باستان به یونان رفته و در یونان اوج گرفته. دانشمندان حکیم یونانی از دانشمندانی مثل انبازغلاس، هرمس و همینجور ابرخوس، فیثاغورس، سقراط، افلاطون، ارسطو، خیلی اوج دادن مطالب را. باز مجددن در حدود شاید بیش از 6-7 قرن حکمت در یونان خیلی گشایش داد تا اینکه برگشت و در ایران باز ظهور کرده. از زمان شیخ الرئیس، فارابی، اینها مجددن حکمت در ایران خودشو خوب نشون داده. در این رابطه مقاله مرحوم علامه شهرانی رحمت الله علیه به نام ما بعد طبیعت دارن که و مدارس اون، که در هزار یک کلمه چاپ شده، ملاحظه می فرمایید. هر از تمام این حکما قائل به حشر انسان بعد از نشأه طبیعت بودند، تا آمدیم به میرسیم به وحی الهی، وحی الهی که مهمترین حرف او در مبدأ شناسی و در معاد شناسیه. روی اساس این که مبدأ و معاد شناختنش متوقف بر شناخت حقیقت نفس انسانیه و لذا اساس حکمت در یونان پایه گذاری شده روی مبنای خودشناسی و معرفت نفس. حالا لطف اگر بفرمایید فرمایشات آقایان قدما اقدمی به خصوص اون اوائلی ها اون حکمای اصیل اونها رو در باب نفس مشاهده بفرمایید، میبینید که چقدر کلمات قصار خیلی سنگین در سطح عالی در مورد مسائل معرفت و نفس دارن که اینها راه رسیدن به حقیقت توحید و حقیقت معاد را میفرماین این است که انسان خودشو بشناسه و همین که در زبان مطهر صاحبان عصمت ما علیهم السلام ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین به زبانهای مختلف به بیانات گوناگون در باب معرفت نفس احادیث آمده که از اون شاخصترین احادیث همی حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه است یا معرفت نفس انفع المعارف که به خصوص در بین ائمه با حضرت امام امیر المؤمنین علیه السلام در این باب بیشتر از آقا جان احادیث داریم، خیلی حدیث داریم، از آقایان دیگر عزیز خودمونم داریم، اما از آقا جان امیر المؤمنین بیشتر روایات نقل شده. حالا شاید ائمه دیگرم فراموش داشتن احادیث به ما نرسیده. اینا همه میفرمایند که راه معرفت حقایق ماورای طبیعت به خصوص حشر انسان بعد از انقطاع از عالم ماده و طبیعت از راه معرفت نفس میسر هست که حالا حرف کشید در بین قدما هم بود که معاد انسان هم با روح مشهور میشه، این که قدر مسلمه بین تمام حکمای قبل از اسلام و بعد از اسلام هست، کسی روی این قضیه شک نداره و همه به اتفاق تجرد نفس را در مرتبه نفس ناطقه اثبات فرمودن، اگرچه گاهی اگر نفس می فرماین و در اون مقام تجرید را اعمال نمی فرماین، مرادشون از این نفس همون روح بخاری هست که در بحثای طبیعیات فلسفه او را به سه قسم روح بخاری دماغی و روح حیوانی و روح طبیعی تقسیم می فرماین که انشاءالله مباحثش را عزیزان در کتاب‌های طبیعیات فلسفه مثل نفس شفا و نمط اول و دوم اشارات اینا کتاب‌های دیگر هست فراوان در خدمتتون هست انشاءالله ملاحظه می‌فرمایید. تا رسیدیم به اسلام که وحی در هنگام تنزل قرآن به خصوص جان صاحب عصمت نفوس کامله مکتفی انسانی ائمه علیهم السلام و 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعین، اینها در اتصال به منبع وحی و الهام الهیه مطالب معاد به تعبیر لفظی میگیم معاد جسمانی که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی علیه الرحمه فرمودن که در هیچ آیه و روایتی لفظ معاد جسمانی به این عنوان نیامده. معاد داریم که بدن انسان عود میکنه و اجزا اجزاء جسم انسان در نشأه طبیعت که شخص از دنیا رفته و این اجساد را در قبرها دفن کردن، در قبرهای مادی و خاکی، روایات داریم که اعضای بدن انسان، اجساد، اینها حشر پیدا میکنن. روایات هم فراوان که نادر بحث معاد جسمانی انشاءالله باید مبسوطن اینا رو دنبال بفرمایید و شبهاتی که مثل شبیه شبهه آکل و معکول و فرمایشات دیگری که هست، اونها رو باید در اون باب مفصلا دنبال کرد و به سرش رسید که در روایات ما و همچنین آیات بیشترین فرمایشاتی که در تنها موضوع خیلی حرف زده شده بخش معاده، به خصوص معادی را که شرع مقدس بیان می فرماید. یک معادی را آقایان حکما می فرمایند ما قدرت اثباتش را داریم و اون را در فلسفه اثبات فرمودند به نام معاد روحانی، که این معاد روحانی هم به مطابق آیات و روایات فراوانی و همچنین روایات از انبیا قبل از اسلام هم فراوان مطرح بود. معاد جسمانی که اصطلاح ساخته شده از متن روایات آیان، لفظ کلمه جسم را برای معاد اتخاذ فرمودن که در حقیقت به تعبیر جناب مرحوم شیخ و رئیس ابن سینا، این معاد را تعبیر میکنه به معاد شرعی. چه خوش تعبیری. بعد میفرماید که ما در فلسفه، جناب شیخ میگه که ما در فلسفه قدرت بر اثبات معاد روحانی را داریم. چرا؟ برای اینکه معاد روحانی مربوط به مرتبه حقیقت نفس انسانی هست در موطن تجرد نفس، اعم از تجرد برزخی او یا تجرد عقلانی او، که به خصوص باز در معاد روحانی مراتب انسانها رو وقتی دستبندی می فرماین افراد اشخاص را به مرتبه روحشون، مرحوم جناب حاجی در بخش معاد روحانی منظومه گویا پنج قسم دستبندی کرده که اون اعلاترین مراتب معاد روحانی را همون که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنای، در معراج روحانی خاتم انبیا، که در حقیقت معراج روحانی با معاد روحانی یک حقیقتن. به تعبیر اینها دو تا کودکی هستند که از پستان یک مادر شیر میخورن، از یک پستان شیر میخورن. یرتز آن من صدین واحد و من ام من واحده، از یک مادر شیر میخورن. این دو حرف. این در اون مقام. مرحوم شیخ در حالا یادم نیست یا تو حواشی منظوم آقا آوردن تو معاد اینها بحث شده، حالا از جانه که مشغول خوندن منظومه هستید انشاءالله اونجا رسیدید، یا اگر الانم رسیدید شرف حضور دارید. مرحوم جناب شیخ در یکی از کتاباش می فرماد که ما قدرت بر اثبات معاد جسمانی را به برهان داریم، می تونیم او را اثباتش کنیم. اما در فلسفه شیخ می فرماد که ما اون معادی را که به زبان شرع مقدس آمده که انسان‌ها بعد از این نشأه محشور می‌شوند، زلزله می‌آید، عالم متعویر میشه و محشر برقرار میشه، که دیگه یواش یواش اسم این معاد جسمانی بیشتر الان تعبیر میشه به عالم محشر، قیامت. بیشتر اینو الان روش تعمد دارم، وگرنه معاد روحانی هم حشره، اما اون حشر روحه، حشر معاد روح. شرع مقدس ظاهرش می فرماید که روزی فرا می رسه، الان ترجمه تحت لفظی آیات روایات، روزی فرا می رسه که زمین، آسمان، آفتاب، ستاره‌ها، دریاها، کوه‌ها و همینجور اینها، کره زمین یعنی سطح ظاهری زمین که حالا اینجا خیلی دیگه حرف پیش میاد، الان وقت شریفتون نگیریم، که باید روی کلمه عرض در اصطلاح قرآن و عرض در اصطلاح علم هیئت توجه کرد که ببینیم آیا اذا زلزلت الارض و زلزالها، مراد از این عرض سطح ظاهری زمین هست یا مراد از این عرض کره عرض است که در اصطلاح علم هیئت آقایان او را تقریر می فرمایند. دیگه اینا مباحث علمی هست که الان وقت شریفتون نگیریم، که وقتی زمین، آفتاب، ستاره ها و آبها، دریاها، چه اینا به لرزه در آمدن، نورها خاموش شده، آفتاب مثلا منکدر شده، نور ستاره ها منتمد شد، خاموش شده و فرمایشاتی که پیش می فرماین که بین آفتاب و با ماه جمع شده، جمع از شمس و القمر، ناگهان صحنه عالم به طور کلی عوض میشه و طوری میشه که معاد برقرار میشه و تمام اجساد اینها به ظواهر سوره مبارکه زلزال که و اخرجت الارض و افقالها، زمین تمام سنگینی هایش رو بیرون میریزه. آیه دیگر یوم تبدل الارض یوم الارض، اینها حالات تغییرات که پیش آمده، محشر برقرار میشه، محشر مردم دستبندی میشن و گروه گروه، طیف به طیف. دیگه خیلی به صورت کلی قرآن فرمود اصحاب یمین و اصحاب شمال و مقربین مثلا، اینا دیگه خیلی مثل این که الان عالم رو به صورت کلی در فلسفه تقسیم می فرمایید به عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل، اونجا هم خیلی کلی، وگرنه جزئیات لا تعد و لا تحصا هست، نمیشه به شمارش در بیاد که چه خبر میشه. مثلا غرض اصحاب افراد چند گونه میشن، بعد هم جسدهایشون، بدنهایشون از درون قبرها بیرون میآید و تا آخر دیگه فرمایشاتی که به تحمیلی که از آقایون فرمود چندین بار حرفشو برای مردم گفتیم و منبرشو رفتیم حرفاشو زدیم الحمدلله. اینها را جناب شیخ میفرماید این معادی که، چون شاید هنوز در زمان شیخ و رئیس خیلی لفظ معاد جسمانی به این عبارت شاید به اون صورت مرسوم نبود، ایشون اسم این معاد را که الان معروف شده به معاد جسمانی که خیلی هم ماشاءالله معرکه آرام واقع شده و خیلی الان در زمان ما هم بازم به شدت، به خصوص اخیراً یکی دو سال اخیر باز به شدت اوج گرفته، به خصوص همین الان، در همین الانی که تو این لحظه با هم صحبت میکنیم در کشور خیلی اوج داره که نفس معاد جسمانی. جناب شیخ و رئیس اسم این معاد را چون به جزئیاتش، به تک تک اوصاف تقریبا، بازم کلی که اگر غیبت کردید اونجا اینجوری شخص میشی، اگر دروغ زده اونجوری میشه، اگر ربا خورده اونجور میشه، اگر نعوذ بالله فلون کار منافی عرفت رو چه میشه، عرق خورده چه میشه، و اگر انشاءالله اهل نماز شبی اونجا به چه صورت، اینها رو دیگه تقریبا شرع آمده تک تک اعمال انسان رو تا اونجایی که روایات به ما رسیده، آیات به ما رسیده، راجع به تک تک اعمال انسان، چه فضائلش چه رذائلش، اینها رو نام برده و گاهی هم مطابق بافت افراد، چینش افراد، اونها رو تعبیرم کرده که فلون فعل انسان به اون صورت در میاد. مثلا فرض غیبت به صورت میتخوری میشه، نمیدونم غیبت کردن به صورت زبان دراز شدن میشه، مال مردم خوردن چه شکم گنده میشه، از این فرمایشات که خیلی اسرار لطائف که مطلقا تمام این آیات و روایات همه برای بیان اسرار وجودی انسان هست و من و شما هست و من و شما رو بیان میکنه، واقعیت ما رو علم ما را، عمل ما را، ادراک ما را، ظاهر ما را، باطن ما را، هر لحظه به لحظه نشستن ما، برخواستن ما، حرف زدن ما، اینا همه رو داره بیان میکنه. میگه میخوای خودت رو در آینه وحی ببینی، ببین شب و روز به چه کاری مشغولی، به چه حرفای مشغولی، به چه نحو دیدنی، به چه نحو شنیدنی، و خلاصه در آخرت صور اعمال شما هم به این اشکال در میاد و خودتون را مشاهده میفرمایید، که انشاءالله امیدوار هستیم که هم جمع حاضر همگان فی سلامن آمنین باشیم انشاءالله. جناب شیخ الرئیس اسم این معاد را گذاشته معاد شرعی. چه خوش تعبیری، خوب، معاد شرعی. بعد فرمود که معاد شرعی به این معنا، چون مربوط به بیان مناسبات افعال انسان است با جزای افعال، با پاداش افعال، این رو ما سردر نمیاریم، چون که الان فقه رو باز میکنیم. فقه میفرماید، الان فقه رو ما چی میفهمیم؟ از آقای مجتهد بپرسیم که آقای مجتهد چه سریه که گوسفند تا 40 تا شد؟ 1 تون. مثلا وقتی 50 تا شده، شده 2 تا. مثلا بعد دیگه نگفت که 40 تا 40 تا فرض بده بالا، همینجور 4 80 تا شده 2 تا، 120 تا شده 3 تا، 180 تا شده مثلا، یا 160 تا شده بشه 4 تا. نه، یک دفعه میبینی که کش و قوس داری. تا 40 تا شده فرض نصاب یکی، الان دقیقا یادم نی. اینا که اینا چه آقای فقیه، اینا سرش چیه؟ نمیدونیم. روایات رو رفتیم دیدیم، روایات اینجوری میفرماید. خب الان مناسبت چیه که این بیچاره تو داخل صحرا با گرفتاری داره جان به لب میاره، یه 40 تا گوسفند درست کرده، در جا میای میگی یکی رو بده؟ خب چرا؟ اگر آمد ندادی قیامت تو رو میسوزونی. یعنی چی آخه؟ خدا پدر بیامرزه جان خدا. بله بله، خب قربونت برم. مثلا حالا یه دونه گوسفند رو نده، چه ربطی به قیامت داره؟ خب آقا جان، جان خدا، چی جوری او رو میسوزونی؟ اینجوری مثلا میسوزونی. چه سر در میاریم؟ نمیدونی. مناسبات چیه؟ نمیدونی. اینجا حالا در فقه اگر کسی دزدی کرد چه با این شرایط، اول 4 انگشت مثلا دست راست او رو قطع میکنن. اگر ادامه داد باز با شرایط چه؟ اینا چیه؟ سرش چیه؟ از آقای فقیه بپرسید. آقای فقیه شما در رسالش در حدود 5000-6000 مسئله را فتوا دادی راجع به تک تک این مسائل، میتونی بفرمایی اسرار او چیه؟ آقای فقیه به شما عرض میکنه آقا جان، اگه من بخوام برای رسیدن به سر یکی از این 5000 تا تمام 50 سال عمرم رو کم بیارم، بازم نمیتونم به تمام اسرارش برسم. کجا؟ مگه میشه؟ حقم داره، راستم میبرم، وگرنه بخواد وایسته تک تک اسرار احکامی صادر کرده رو بفهمه، که هیچ مجتهدی اصلا وقت نمیکنه در طول عمرش که یه رساله بنویسه، که همون یه دونه مسئله رو تا بنویسه به مردم بگه تا به اسرارش برسه عمر او تمام شده، و مجتهد بعدی شاید هم نتونه اون رو ادامه بده. که بازم به تعبیر است آقا تو درس مصباح الانس میفرمودن که اگر آقایانی آمدن اسرار احکام نوشتن، اسرار صلات، اسرار حج، اسرار صوم، اسرار زکات، اسرار مثلا اعتکاف، چه اینها نه این که بیان تمام حقیقت اسرار این احکام شرعی را کرده باشن، اینا به این معناست که این آقا مثلا مرحوم امیر جواد ملکی تبریزی رحمت الله علیه میگه آقا ما هم جان کندیم این همه زحمات، ریاضت ها، شب ها، خلوت ها، حضور و مراقبت، اینها این مقدار تونستیم راجبه صلات حرف بزنیم، وگرنه ما چه میفهمیم حرف بزنیم؟ شما الان تمام مفسرینی که از صدر اسلام تا الان، از جناب ابن عباس صحابه نزدیک امام امیرالمومنین جان گرفته تا الان، این همه آقایان راجع به تفسیر آیات قرآن حرف زدن را الان همه را فرض روی کره زمین تمام نسخه ها را جمع‌آوری کنیم آقا، فوقش اینی که 10 تا شتر بار کنیم هم نمیشه. چرا میشه؟ شتر حدود 300 من بار میبره، 300 کیلو بار میبره. مگه چند دور مال کتاب داریم؟ بفرمایید تمام کتابای تفسیری شیعه و سنی رو جمع بفرمایید، همه رو بذارید روی دوش یه چند تا شتر ببینید چی کار میفرمایند. نه خیر، تمام روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام داریم، از جوامع روایی مثل بهار به این وسعت بیش از 70,000 حدیث جمع کرده، وسائل شیعه، چه اون کتب اربعه اصلی شیعه، من لا یحظو، اینا همه رو جمع کنیم روی یک شتر بار کنیم هم یه شتر همه رو میکشه میبره. اما آقا جان امیرالمؤمنین ما فرمود که من اگر بخواهم یک حرف با بسم الله الرحمن الرحیم را براتون حرف بزنم، و گاهی چه عجز و ناله می کرد، ای خدا من را چرا گرفتار جنگ جمل کردی، چرا گرفتار نهلوان شدیم، چرا گرفتار سفن شدیم، چرا گرفتار نمیدونم اینکه یه 4 نفر بیان بگن ما هم داماد پیغمبر بودیم، باید جای پیغمبر بشینیم، ما هم برادر خانم پیغمبر حضرت اعلی حضرت معاویه ابن ابی سفیان برادر خانم رسول الله، چرا وقت من برای حرفا میگیریم؟ تو نهج البلاغه فرمود ان ها هنا لعلما جمع لو کان له حمله، اینجا علم جمع، اگر برای او حمله بر وزن طلبه جمع حامل، اگر حامل باشی بفرمایید. نه ما چرا معطل میکنید اینجا چی شده اونجا چی شده اونجا چی شده؟ بذارید من حکومت که ترچه سر سامون بدم بریم به طرف حقایق معارف اصلاح. خدا لعنت کنه بنی امیه رو نگذاشته. رود نیل علم علی را که اگر یک لحظه این رود باز بشه باید تمام زمین‌های تشنه جنها سیراب بشنون، این رود را 24 سال اونها با خون به دلی کردن آقا بستن، و بعد از او هم که معاویه افتاد به جان آقا جان یه پیراهن یه آدم افریت بدبخت کثافت رو گرفته بود و او رو چه کرده بود و خلاصه جمل درست کردن، نهروان درست کردن، سفین درست کردن، و در نتیجه هم یک زن بیشرف داخل کوفه به نام قطام، یه دختری که خودشو گاهی کابین قرار داد که ولید رو بکشن، گاهی کابین قرار داد که ابن مسعود رو بکشن، گاهی کابین قرار داد رفتن عثمان رو کشتن، گاهی کابین قرار داد همینجور، بعد در نهایت کابین قرار داد که نمیدونم اون عبدالرحمن ابن ملجم رو به خودش گول بزنه بره علی رو بکشه. قربان فرمایش جناب خواجه طوسی در اخلاق ناصری، آدم اینا تیکای تاریخی رو بخونه، بعد حالا وقایعی هم که تو تاریخ روی زنهای زیبا رخ داده که گاهی دختر زیبا چند تا جوان روش دعوا کردن، همدیگر رو چاقو زدن، کشتن، الان شما این گونه جنایت‌های تاریخ رو آدم، اولا تاریخ نداری مضبوط نشده، اگر یه روزی فرض بنا باشه نوشته بشه حرف جناب خواجه در اخلاق ناصری که میفرماید ای مرد خیلی دنبال زن زیبا نباش. چرا؟ برای اینکه زن زیبا عملا فردی نمیشه، مال همه میشه. ببینید اخلاق ناصری را پند میکنه، نصیحت میکنه میگه که عملا زنی که زیبا، برای همینه که شرع مقدس نازنی اومده اینجور برای زن حجاب قائل شده که چکار کن؟ جلباب بگذار. الان لغات رو نگاه کنید، جلباب گاهی میگن ملحفه ملافه، گاهی میگن لحاف. الان چطور یه پتور طرف میگیره روی سر خودش از پا تا سر رو یک سر میپوشونه، عرب هم اینو میگه ملحفه، ما هم میگیم ملحفه، میگیم ملافه، گاهی میگیم لحاف. این حالا کلمات همه عربی که زن باید در هنگام پوشش لحاف سر بگذاره. لحاف یعنی پارچه‌ای که از سر تا پای زن را یک سر بپوشونه، این ما خارجه به دلیل چه کار کرده؟ چرا این کارو کرده؟ برای اینکه شهر میدونه دیگه، او در طول تاریخ برای همین این دیدن زن جنایت ها شده و چه قتل و غارت ها شده و چه گرفتاری ها پیش آمده. ولذا جناب خواجه در اخلاق ناصری میفرماید که یکی از لطائف که الحمدلله عزیزانم، خواهرانم، مادرانم، دختران ما و برادران ما همه فرشنیده هستی، توجیه هستی و نکال به حرفات و جمع میفرمایی. من و شما انسان آفریده شدیم و بنا هست به لطائف نکات انسانی توجه کنیم. این است که در اونجا جناب خواجه فرمودن که و زن نه خیلی بدشک و نه خیلی هم خوششک، یه حد متوسط باشه. برای این که و مگر این که حالا یه تعبیری هم داره، میگه زنهایی که بدشک نه، اونها زنها تقریبا اگه مردی به اونها میل پیدا کرد، ازدواج کرد، خیال اون مرد راحت باشه. چرا؟ برای اینکه معلومه فقط مال شخصی ایشونه، هیچ که حوصله نداره دنبالش بره. اما زنهایی که خیلی زیباین، اینها نه خیر، اینها مال عمومه. چرا؟ برای اینکه تنها مال مرد خودش بیچاره نیست، همه بهش توجه میکنن. همین که توجه افراد به او جلب میشه، دیگه زن شخصی نمیشه. وای وا، ای به 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 به، اینجاست که اونجا روایات ما چقدر راجع به این گونه امور فرمایشات فرموده و میبینیم که اجتماع ما چه بیچاره شد از همین یک نقطه. و الحمدلله رب العالمین که خدا توفیق عطا فرمود در سراسر کشور چقدر از خواهران برادران حرفای ما رو گوش کردند و بیدار شدند و توجه دارن میفرمایند. الهی شد الحمدلله رب العالمین که چرا شرع مقدس ما فرمود چادر باشه، چرا فرمود که زن صورتش را نمایان نفرماید مگر به اندازه مثلا مقدار چه که در فقه روشن شد. و علاوه از این هم باز هم در فقه ما فرمودن که اگر زنی به یقین میدونه از این مسیر داره میره، یه سری مردهای حد و هوس بازی بایستادن و میخوان که نگاه کنن، هوس ورزی کنن، پیش اونها رفته این مقدار روی خودش هم بگیره که چشم اونها رو کور کنه، تا کور باشه هر کرون که نتواند دید. و اینها لطائف دین ما برست نمی فهمید، سردر نمی آری از احکام شرعیه که الان اون حکم شرعی اگر اون کارو بکنه در دیات دیهش ای قدره، اگر فلون جنایت بکنه دیه اون مقداره. خیلی آدم مات و مفوت میمونه. احسا لا اله الا الله، سرش دیه. ماه رمضان اگر روزه داره، روزه دار نباید که سرش را به تمامه در آب فرو کنه. ای داد بیدا آقا جان، رب العالمین آقا جان، غیر از این است که باید انسان روزش رو باطل کنه از راه دهن، از راه مثلا بینی؟ چه بالاخره باید یه آبی اینجا بره تو حلقوم فرو بره اینجا، مگه نیست؟ بله، من دهنم رو الان اینجوری بذارم تو حوض آب تا نصف صورتم رو آب بگیری اشکال داره؟ نه، تمام کله رو بذارم چی اشکال داره؟ ای داد بیدا، خب چی شد آقا؟ چی؟ بله، آدم سرش نمیفهمه دیگه عقل قد نمیده. حالا آقای عاقل باید اینقدر بگیره بیاد اینور اونور تو روایات در گوشه های اشارات اهل بیت اینها ببینه که عقلشو به کار ببره، ببینه میتونه یه چیزه که از سرش در بیاره، سر در بیاره. یعنی که من دهن رو که میتونم تو آب فرو کنم و اینها روزه من تو باطل نشه، اما کل کله یک کمی جلوتر رفته، موها هنوز بیرون باشه و یک کمی کله بیرون باشه، چطور؟ نه، هنوز باطل نیست. اون یک کمی کله هم رفته تو، چی حالا باطله؟ اون یک کمی چه تفسیری کرده؟ چیشه مثلا؟ عقل قد نمیده. یک کمی زحمت میکشه، به یه چیزایی میرسه، اما باز میفهمه که بالاخره نمیدونم چی بگم آقا، نمیدونم. اما اینقدر میدونم اینی که از دهن اون گوینده آمده، گوینده حرفی بی خود نمیزنه، اینو میدونم، این برای من مسلمه. اونی که این امر رو فرموده، امیر ما، ناهی ما، شارع مقدس ما که او ولایت تشریعی است، مخصوص ذات اقدس الهیه، حتی این ولایت تشریعی را به پیغمبر خودش هم نداده، پیغمبر ولایت تکوینی داره، مقام شریف عصمت داره، نبوت و امامت داره، خاتم انبیا هست، اما صاحب ولایت تشریعی نیست. ولایت تشریعی فقط مال خداست، فقط رب العالمین به پیغمبر میتواند بگوید اینو من تشریع کردم، این حکم رو برای فلو مطلب شما لطف بفرما ابلاغش کن همون جوری که من گفتم، یک کلمه زیاد و کم کنی رگ گردنتو میزنم، تو چه کار داری؟ چشم ایشون هم چشم محضه، چون میدونه آقاش بی خود نمیگه، هرچی میگه روی حساب میگه، و خود آقا هم میاد تو دل تکوینیات این تشریعیات رو میخونه، تو دل تکوینیات میخونه اه سگ گوشتش حرامه نمیشه، اما آهو چطور؟ حلاله. ما تخم مرغی که بله گرد باشه، دو سر مخروطی شکل نباشه، دو سر گرد گرد، یا هر دو سر دراز باشه، میگه این دو جور تخم حرامه، فقط تخمایی که مخروطی شکله حلاله. الان شنیدم که بعضی از این کارهای نژادی که روی مرغها کردن، بعضی از این مرغهای نژادهای جدید در صنعت، تخمایی که میذارن تخماشون به صورت یا گرد کامله یا مخروطی شکل نیست، و یا دو سرش کشیده است، که اگه تخمی دو سر کشیده باشه حدیث داریم که این تخم حرام گوشته. خب این قول الان که یه تخمی پیدا کردی مال جناب مرغه، که و مرغم که حلال گوشته، که ضابطه آقا جان میگه آه این مرغ را ولو با صنعتم خودت به ظاهر به اسم مرغ درست کردی، اما این حرام گوشته. اینم یکی از اینا. اینها چیه آقا؟ اینها سردر نمیاری، نمیتونیم به سرش برسیم، زحمت میکشیم. آقایان ما در اسرار احکام خیلی زحمت ها کشیدن، اما هیچ کس ادعا هم نکرده که ما در این کتاب اسرار و صلاتمون، آمیر جواد آقا ادعا نکرده من به تمام اسرار نماز رسیدم، به تمام اسرار روزه رسیدم، نه خیر، این را ادعا نفرمودن. خب همین جور که شیخ میگه، همین جور که ما نمیتونیم رابطه احکام تشریعیه را با اون چه که به عمل انسان ارتباط برقرار میکنه را بفهمیم، که این سگ داره زندگی خودشو میکنه، این سگ در نظام هستی تکوینا نجس یا نجس نیست؟ نجس چرا باشه؟ سگ داره بیچاره، یکی از موجودات داره کار خودشو میکنه، اما اگر بدن ایشون خیس باشه، دست انسانی به بدن او لمس کنه، ایشون اینجا دستش نجس میشه. اینجا یعنی چه؟ یعنی این مانعشه، نمیتونه به کمال برسه، باید این بشوره. چشم تشریع گفته، دیگه نمیفهمیم یعنی چه، سرش چیه. میگه همینجور که رابطه تشریعیات رو با اعمال انسان و جزای اعمال را ما نمیتونیم از اونچه که شرع گفته است، نمیتونیم به اسرار او برسیم، او را استدلالیش کنیم و بیایم در هر حکم شرعی و اون جزای او، دیه او، قصاص او، نجاست او، طهارت او را بیاریم همچین مستدل برهانی قطعی کنیم. معاد جسمانی هم که ارتباط پیدا میکنه به شرع مقدس که اسمش رو شیخ گذاشته معاد شرعیه، ما هم نمیتونیم او را اون طور که حقش است استدلالی کنیم، نه اینکه منکرش باشیم، منکرش نیستی، استدلال نمیتونیم برش اقامه کنیم. از همینجا بعضی ها اشتباه افتادن میگن فلاسفه مخالف با معاد جسمانی هست، فلاسفه مخالف با معاد جسمانی نیستن، میگن ما نمیتونیم برای او برهان پیدا کنیم، توانشو نداریم. شیخ فرمود که اظهار عجز میکنم و دست عجز بالا میارم که آقا ما نمیتونیم ایرو برهانی کنیم، اما انکارم نداریم، برای اینکه شرع فرمود بهش متعبد هستیم تا ببینیم که متن حقیقی متن شرعی چجوری واقعا در قیامت برای ما ظهور میکنه. اما جناب مرحوم مولا صدرا ایشون خیلی کوشیده، خیلی زحمت کشیده که ما به سر معاد جسمانی برسیم و به نظر خودشون او را استدلالیش کردن، برهانی کردن و فرمودن علاوه از این که به معاد جسمانی متعبد هستیم که شرع مقدس در آیات و روایات ما بیان فرمودن تعبد تام داریم، اما به راه افتادیم داریم و اسرار او هم میرسیم. فرمایشاتی که مرحوم جناب آخون در اسفار راجع به معاد جسمانی دارن و بحثای راجع به بدن فرمودن، این مباحث شبیه بحث اسرار الاحکام آقایان است در مسائل شرعیه، که چطور میاد یکی احکام شرعی رو فتوا میده اما یکی دیگر میاد میگه مثل امیر جواد شد رسالم نداشتن فتوای به احکام شرعی ندادن اما آمدن کتاب اسرار و صلات برای فهمیدن اسرار نماز رو نوشتن. مرحوم آخوندم این کار رو کرده، میگه مسئله معادی که شرع بیان فرموده است را قدر متیقن ما متعبدیم و روی چشممون پذیرفته ایم چون خدا فرموده، منتها به راه هم افتادیم و چند جای اسفار شکرم میکنه، میگه الحمدلله شکر خدا به راه هم افتادیم و علاوه از این که به این معارف ایمان داریم، علاوه از این ایقان هم پیدا کردیم. ایقان که الان اینجا آقا اصل فصل چی بود؟ آقا اصل فصل این بود اصول ایقانی. ایقان یعنی نه تنها به این معارف به این حقایق ما ایمان داریم، ایمان تعبد. ایمان یعنی چه؟ همونی که روایات ما فرمودن که هم اقرار به زبان، هم اقرار به قلب، هم در مقام زبان بگه خدایا اقرار دارم به این حرفا، هم در قلبش بگه ایمان. علاوه از این که ایمان داریم، به یقینش هم رسیدیم، استدلالش هم کردیم. و جناب آخوندم بازم اظهار عجزم میکنه، میگه با این که ما به مسائل معاد جسمانی هم تعبدن ایمان داریم و هم علاوه از ایمان خدا لطف فرموده بر ما زیاد کرده به برهان او، به ایقان او، به یقین برهانی او هم رسیده ایم، اما در این حال باز مدعی نیستیم که فهم تمام اسرار مربوط به معاد جسمانی رو فهمیدیم. باز اظهار عجز کرده. از جناب شیخ یه مقداری جلوتر رفته، شیخ و ما متعبد به معاد شرعی هستیم اما نمیتونیم او رو برهانیش کنیم. چرا؟ چون قدرت بر اقامه برهان نداریم. عرض کرد مرحوم آخون، میگه آقا نحنو به حمدالله زدنا مع ایمانه ایقانا، ما به لطف الهی تونستیم علاوه از این که بهش ایمان داریم، او را با برهان ایقانیش هم بکنیم، به یقین استدلالیش هم برسیم که قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی نداره. اینطور اینا رو که الان برد رسوندیم، حرف حاجی خیلی عبارت خیلی شریف سنگی. حالا این بحث بین آقایان پیش آمده که این حشری که بعد از این نشأه که همه روایات ما آیات ما فرمودن بعد از دنیا آخرت هست، که لفظ آخرت به تعبیر آقای طباطبایی جان فرمودن این لفظ نشون میده که اون عالم یک عالم دیگری غیر از این عالمه، اما این لفظ دیگر را تا گفته شده و برده نشه که یعنی دیگر به وحدت عددی، مثل این که این سنگ یه چیزیه، اون مثلا فرض اون چوب یه چیز دیگری، که دیگر درسته همش دیگر به تباین ازلی نیست، بلکه دیگر به تباین وصفی هم هست، که این نحو دیگر نه یعنی بین دنیا و بین آخرت هیچ نحو ارتباط نباشه، اما نشأه دنیا غیر از نشأه آخرت است، نه غیری که بی ارتباط با محض از همدیگر، برای اینکه روایات هم فرمودن از دنیا مزرعه الاخره، همون برنجی که در بهار کاشتی میگی که از دنیا این الان دنیایشه، بعد انشالله آخرتش که آخرتش پاییز فرا میرسه که پاییز غیر از بهاره. این برنجی که الان رویده شده، سرسبز شده، به خوشه نشسته، هر خوشش به جای یک دانه 70 تا دانه، 100 تا دانه، 700 تا دانه در این خوشه آمده، این دانه ها غیر از اون دانه اول بهار کاشته شده، اما غیر اویان، نه اینکه بینشون تباین ازلی، اون دانه رو اونجا ریختیم تو درون زمین، اونجا فاسد شد، از بین رفته، نابود شده، و یک دفعه پاییز دیدیم که جای ایشون یک دونه دونه سرسبز شده که این شده 70 تا. این معنا نداره. از دنیا روایت، یک کد، یک رمز، از دنیا مزرعت الاخره. اما در این حال که اون بذری که بهار کاشتی یه دونه تخم جو بود، یه دونه دانه گندم بود، اون بذر الان در پاییز شده یک خوشه‌ای که از درون این خوشه میبینید 70 تا دانه آمده. این دانه ها از کجایین؟ از اونجا هستن، اما این یه چیز دیگری غیر از او هم هست، در این حالی که از اوست غیر از او هم هست. اینا را که الان تمثیل میشه ملاحظه داشته باشی تا این بحث پیش میاد که در معاد مطلقا، چه جسمانی چه روحانی، در معاد مطلقا که انسان میخواد حشر پیدا کنه، چه از جنبه روح مقام عقل که مقام تعلق نفس ناطقه است به ماورای طبیعت، به مجردات عقلیه که از او تعبیر میشود به روح، که اسم برگشت اون مقام انسان در قیامت را گذاشتیم معاد روحانی، و چه مرتبه بدن انسان، همینی که الان پیش هم دیگر نشستیم، بدنیم، میگیم من دارم حرف میزنم، میشنوم، میبیرم، میخورم، راه میرم، میخوابم، برمیخیزم، پا میشم، مینشینم، اینه که الان جناب عالی میفرمایی که این الان منم. بعد وقتی بهت بگیم منت را بیان کن، از مرتبه اوصاف جسم گرفته، اینکه جسم من، دست من، پای من، اعضای من، حرکت دست من، حرکت چشم من، دیدن من، ادراکات من، تا میری به مرتبه روح من، قلب من، عقل من، جان من، سر من، اینا همه رو به خودت اسناد میدی. ما از این مرتبه طبیعت تو گرفته، از این مرتبه جسم تو گرفته، از این بدن تو تا اون مرتبه عالی عالی تو که یک موجود ممتد از فرش تا فوق عرشی، ما تو رو در معاد میخواهیم که اسم این مجموعه از فرش تا فوق عرش در نشأه طبیعت این است که انسان دارای بدنیه و نفس ناطقیه، و در اون نشأه میگی دارای معاد جسمانی و روحانی. ما این مجموعه موجود ممتد از فرش تا فوق عرش رو میخواهیم که این معاد بیاد، این در معاد بیاد. خب حالا سوال پیش میاد که این حشری که انسان داره، این حش یک سری وسایتی در حشر او نیازه. مثلا قرآن میگه وسایت حشر انسان زلزله مثلا، این حالا میگه وسیله، زمینه، مقدماته، زلزله، زمینه، آفتابه، ستاره های، دریا های، و همینجور کوها هستن، اینا همه وسایل حشرن. حالا مرحوم حاجی میفرماد که این وسایت حشر بیرونی هن یا درونی هن؟ از اون جاهای بسیار حساس فرمایشه مرحوم جناب حاجی سبزواری رحمت الله علیه، که الان تعبیر شما چی؟ میگه که وسایت در حشر همه ذاتیه و داخله ان، نه خارج از ذات و باطن. این واو را، واو باطن را عطف به ذات کنیم، خارج از ذات و باطن که یعنی عطف بیان، تفسیر همون باطن باشه، نه خارج از ذات و باطن ذات نفوس، مثل این عالم دنیا، مثل این عالم دنیا. الان میبینیم مثال بحثایی که در درس قبل برزستون اونا رو دقت میبینیم، الان میبینی، اما این دیدن تو همش در درونه. الان هم دیگر جسم میبینی، الان این دیدن، این ادراک دیدن تو همش داخلیه یا در وسائط بینایی تو بیرون تو هم رابطه داره؟ میفهمم بیرون رابطه داره نه؟ اگه این چشم مادی طبیعی پرده اینا نباشه، چطور میخوای بگیری من الان آقا رو دیدم؟ پس یعنی این دخالت داره، این یه واسطه است. نور محیط چطور؟ اینجا الان برق بره تاریک محض بشه، باز میتونی بگی من دیدم؟ نه. پس نور محیط هم واسطه در دیدن جنابالیه، جزء وسایط بینایی حاصل شده. خیلی خوب و بسیار خوب. تاریکی مطلق نباشه چشم، نور مطلق هم نباشه، که اگر نور مطلق باشه چشم را قدرت بینایی نیست، یعنی اون جلیدی چشم در مقابل نور مطلق نمیتونه صورت شیء مفسر را از بیرون به خودش منعکس کنه، انعکاس پیش نمیاد. اینو باید بریم حالا تو طبیعیات، تو ریاضیات بحث کنیم که چرا یه قطره ای تو درونه این جناب چشم که هفت تا پرده داره و سه جور آب داره، سه جور آب و میشه مجموعاً اجزاش 10 تا، یکی از اون آبها یه قطره آبیه به نام جلیدیه که این الان از این نقطه بینایی میبینی، نقطه بینایی که تو درون عکس‌ها دیده میشه، الان هم دیگر نگاه میکنیم کمتر میشه اونو دید، از ناحیه ایشون مثل یه لوله ای رو میمونه که اینها به بیرون ارتباط دارن، مثل چشم این جناب دوربین این لوله. و میبینی حالا یه کسی از پشت نشسته داره اون رو نگاه میکنه، اون جلیدی هم اینه، این صورت ها میافته در اون منعکس میشه. بعد میگم من میبینم، الان میگی من میبینم، آیا در این دیدن تو وسایط همه داخلن؟ بله، خودت میبینی داخلی هستی، قوه خیالت هم در کار میفته داخل است، قوه بینایی باصره تو داخلیه، اما این چشم طبیعی این چطور؟ اینم داخل است؟ نه، اینم خارجه. چرا؟ برای اینکه اگه فرض چشم طبیعی یکی رو در بیارن و برن چشم طبیعی یکی دیگر بیارن بزنن به اون عصب این شخص، بازم میبینه از طریق این لوله میبینه، براش فرقی نمیکنه. پس اینا، این چشم مادی این داخله نیست، این پرده چشم این داخله نیست، نور بیرون چشم که به مبصر میخوره اینا داخله نیست، شعاع نور از بیرون به چشم میاد داخلی نیست، بعد تاریکی نباشه داخلی نیست، بین چشم ما و بین مبصر ما اگه بخواد فاصله باشه که اینم نباید باشه، پس اینم در خارج از ماست. الان در یک ادراک حسی اونقدر وسایط از خارج برای دیدن جنابالی میخواهن تا بفرمایی من دیدم. کی رو دیدی؟ جناب زید رو. کجا دیده بودی؟ همین 100 متری، همین نزدیک بود، 100 متری بود او رو دیدن. الان در دیدن تو وسایط همه، آقا وسایط به غیر از نفس تو، قوای نفس تو، قوه خیال، حس مشترک، قوه بینایی باصره، قوه وهم، قوه عقل، اینا همه در درون تو هستند، اینا همه ذاتی هستند، اینا همه عین تو هستند، شأنی از شؤون تو هستند. اما به غیر از این در دیدن تو خیلی از وسائط خارج از ذات تو همه دخیل هستند. درست؟ اما خب حالا بعد انشاءالله به رتبه رسیدیم میرسیم، که اگرم نرسیم چه بهتر، اگر رسیدیم چه بهترتر، چون اگر رسیدیم کار خیلی سخت میشه. حالا نه، اینجا چشمو میبنده و میبینه. حالا چطور؟ بله، حالا در این دیدن چطور؟ چشم واسطه شده؟ نه. اون شیء در خارجم واسطه در دیدن شد؟ نه. نور بیرون واسطه شده؟ نه. بعد محائل نبودن، پرده نبودن، ابر نبودن، تاریک، اینا واسطه شدن در این دیدن جنابالی که الان چشم رو روی هم گذاشتی چند لحظه به یک مثلا خواب و بیداری ها، بعد سربول ای ناخدا الان فلانی رو دیدم، بعد بهش زنگ میزنه آقای فلانی شما فلان شدی؟ بله. ای عجب، فلان خیابونی؟ بله آقا جان. تو از کجا؟ هیچی، مال یک لحظه سر اینجوری کردم دیدم شما در اصفهان تو فلان کوچه داری راه میری. ای سبحان الله. خب اینجا چطور؟ اینجا در دیدن وسائط دیدن شما داخلن یا خارجن؟ الان که به ظاهر که چشم بسته بود تو درون اتاق بودی، اینجا تا اصفهان که خیلی راهه، تازه برفرضم اگه چشمم اینجا الان از جنبه ظاهری هم باز میکردی، مگه میتونستی تا اصفهان ببینی؟ فرض الان باز کرده، فرض آفتابم خیلی خوب نوره، امروز هوا خیلی زلالم هست، مگه میتونستی از اینجا تا اصفهان شخص تو فلون کوچه ببینی؟ پس اینجا چطور شد وسائط در دیدن داخلن یا خارجن؟ اینجا هم الان میبینیم تو هنگام دیدن همین لحظه تو خواب رفت اومد، میگه بله الان تو خواب بیدار شده، الان میدیدم داشتم مثلا داشت فلون شهر میرفتیم با فلون دوستمون، ایشون قدش ای قد بود، رنگش اینجوری بود، عجب خوش چهره بود، خیلی خوب، داشتیم به کربلا میرفتیم، اینا الان تو درون این خوابم کربلا و دیدن و شیء و نور و نمیدونم سنگ و چوب و خیابون و هواپیما و ماشین سواری و چه و دوست و قد و کم و کیف و اینا همه توش بود. اما سوال این وسائل داخلن یا خارجن؟ فتعمل تا ببینیم چی پیش میاد. حالا لطف بفرمایید، دقت بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.